بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیزم. تشکر میکنم از ریاست محترم این دانشگاه و اعضای هیئت علمی، اساتید و دانشجویان که دعوت کردن در این جلسه خدمتتون باشیم. با اینکه ایام امتحان و گرفتاری های درسیتون هست، بازم لطف کردید و این جلسه رو ترتیب دادید و تشریف آوردید. در مقدمه عرض بکنم مردم ما در ایران اساسا نمیدونستن جایی به نام بوسنی وجود داره در دنیا تا زمان جنگ بوسنی. اکثر مردم خبر نداشتن و وقتی اون مسائل فاجعه قتل عام مسلمین در این منطقه پیش آمد و مردم ما دانستند که برادران و خواهرانی دارند در این سوی عالم که به جرم مسلمانی دارن قتل عام میشن و غارت میشن، ناگهان مسئله بوسنی براشون شد مسئله اول و یه چیزی در حد فلسطین. شرایط جوری شد که حتی خانواده هایی اگر فقیر بودند حاضر بودند از اموالشون، از اونچه دارن بگذرن تا به آوارگان جنگ در اینجا کمک بشه و مادرانی حاضر شدند فرزندانشون رو بفرستن اینجا که در دفاع از برادران و خواهرانشون شهید بشن و کشته بشن. با اینکه کسانی هم در ایران داشتیم و داریم که میگفتن بوسنی به ما چه ربطی داره، چرا ما باید به فکر اونها باشیم، ولی مردم ما طبق سنت پیامبر اکرم که فرمودن من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، کسی که به داد سایر برادران و خواهران مسلمانش در هر جای عالم هستن نرسه و نسبت به اونا بی تفاوت باشه مسلمان نیست، این دیدگاه رو قبول نداشتن. و به خصوص که امام رضوان الله علیه امام خمینی می فرمود همه امت اسلام یک خانواده اند و ما و همه مسلمانان عضو یک پیکریم و به فکر اونا هستیم همونطور که به فکر خودمون هستیم. اون جنگ تمام شد و امروز ظاهراً دوران صلح، اما یک صحنه دیگری باز شده، صحنه یک نبرد بی سر و صدای فرهنگی. رقابت مهمی وجود داره خیلی جدی بین فرهنگ اسلامی و فرهنگ غرب که و شما در برزخ دو فرهنگ به سر میبرید. در واقع شما نقطه تلاقی فرهنگ غربی و فرهنگ اسلامی هستید و این مسئله گرچه مسئله همه جوانان مسلمان در سراسر جهان هست، اما برای شما، برای جوانان شما مسئله تره و جدی تره. خب اینجا دانشگاه سارایوو هست. اون مسئله مهمی که من تو این دقایقی که مزاحمتون میشم میخوام بهش بپردازیم و با هم گفتگو کنیم، مسئله زندگی دینی، زندگی اسلامی در غرب و اینکه فرهنگ اسلامی با فرهنگ غرب که به نام مدرنیته یا تجدد نامیده شده چه نقاط و خطوط تماسی داره و در این نقاط تماس ما و شما به عنوان مسلمان چگونه باید بیندیشیم و چگونه رفتار کنیم، چگونه دینی بیندیشیم، چگونه از دین سخن بگیم و در این تلاقی دو فرهنگ که یعنی فرهنگ غربی و فرهنگ اسلامی که شباهت‌هایی دارن و تفاوت‌هایی، چگونه این شباهت‌ها و تفاوت‌ها رو مدیریت بکنیم، در نقاط مشترک چگونه بیاندیشیم و عمل کنیم و در نقاط تفاوت و گاه تضاد فکری چگونه بیاندیشیم و رفتار کنیم. میدونید که سریع‌ترین رشد بین ادیان در جهان رشد اسلامه. امروز 25%، یعنی 1/4 بشریت مسلمانند و تا چندی پیش جمعیت کاتولیک ها در جهان اول بود و دوم مسلمان ها، ولی در 10-15 سال آینده شاید زودتر جمعیت مسلمین در جهان از کاتولیک ها بیشتر خواهد شد. احساس خطر میکنن خیلی ها نسبت به این پیشرفت سریع اسلام، از جمله اینکه در اروپا، در امریکا به سرعت رشد کمی و کیفی اسلام و مسلمانی، این منحنی رشد به سرعت داره بالا میره و بعضی‌ها نگران شدن. اسلام داره هم در بدنه پایین و بدنه اجتماعی، یعنی توده مردمی که تحت ستمن، از تبعیض نژادی رنج میبرن، از تبعیض طبقاتی نظام سرمایه‌داری رنج میبرن، از فقدان آزادی رنج میبرن، هم بین اونها رشد سریع داره و هم در سطح نخبگان، دانشگاهیان، تحصیل کرده ها و به خصوص زنان دانشگاهی در اروپا و آمریکا به سرعت داره پیش میره. هم پاپ با ادبیات دینی اینو گفت، هم اتحادیه اروپا با ادبیات سکولار گفتن که مراقب باشیم، اسلام به طرز بی‌سابقه‌ای داره جلو میاد و اگر فکری نکنیم نوه‌های ما در اروپای اسلامی به دنیا خواهند آمد. و طبق آماری که اعلام کردن گفتن تا 30 تا 50 سال آینده بعضی از مهمترین کشورهای اروپایی مثل فرانسه، مثل آلمان، مثل بلژیک، دانمارک و بعضی کشورهای دیگه به لحاظ جمعیتی نسبت جمعیتی تغییر میکنه و اکثریت با مسلمان ها خواهد شد. انواع راه ها داره علیه اسلام و مسلمان ها امتحان میشه تا ببینن کدوم به نتیجه میرسه. از کشتار فیزیکی مسلمان ها، نسل کشی مسلمانان در همه جای جهان از جمله در اروپا که خود شما شاهدش بودید، پدران و مادران شما ده ها هزار نفر قتل عام شدن، تا نسل کشی مسلمانان در فلسطین، در عراق، در افغانستان. این یه روش، یعنی با روش خشونت کشورهای اسلامی اشغال بشن و مسلمان ها کشتار بشن. در همون زمان جنگ های بوسنی خیلی صریح در رسانه های غرب بعضیا گفتن که یه بار اشتباه کردیم، مسلمان، یک نسل، یه جامعه مسلمانی در اروپا به وجود آمد، در بالکان، در قلب اروپا، این اشتباه باید جبران بشه، باید کاری کنیم که مسلمانان اروپایی یا نباشند یا از اروپا برن. و شما میدونید علارغم این که آمریکا و ناتو و سازمان ملل یه چهره نجات بخش که انگار اونا ملت بوسنی رو نجات دادن ارائه دادن از خودشون، ولی واقعیت این بود که تا وقتی مسلمانان بوسنی کشتار میشدند هیچ کس دخالت نکرد. از اون لحظه ای که مسلمانان بوسنی وارد دفاع شدند و از خودشون دفاع میکردن و داشتن قوی میشدن و احتمال داشت به قدرت برسن، اون لحظه که شروع پیروزی های مسلمانان بوسنی، شروع مقاومت، مقاومت جهادی جوانان مسلمان در بوسنی بود، اون لحظه اینا دخالت کردن و بخشش هم به خاطر تصفیه حساب های بین آمریکا و روسیه بود، نه به خاطر نجات مسلمان ها، بلکه به خاطر تسلط نظام سرمایه‌داری بر بوسنی و بالکان بود. اون موقع آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، اینا اعلام کردن که بله، خطر ترور، تروریسم در بوسنی داره درست میشه. یعنی وقتی مسلمان‌های بوسنی کشته می‌شدن هیچ کس نگفت خشونت و جنگ، یعنی تحمل کردن تا کشتار بشن. اما اون لحظه‌ای که مقاومت بوسنی شروع شد، رسانه‌های غربی اعلام کردن که ایران داره اسلحه می‌فرسته، ایران داره کمک می‌کنه به بوسنی‌ها، ایران دخالت کرد، ترور شد و چه از این حرفا رو شروع کردن، در حالی که مقاومت بوسنی مقاومت جوانان خود بوسنی بود و به نام اسلام از خودشون دفاع میکردن و این که حق شرافتمندانه، یه مقاومت شرافتمندانه، حق طبیعی هر ملتی است که مورد تجاوز قرار میگیره. ولی من الان اون بحث تمام شد، من الان مسئله ما مسئله فرهنگی است، مسئله ما و شما مسئله دفاع از فرهنگ اسلامی است در بوسنی و در سراسر جهان اسلام. و به نظر من روش های فرهنگی خطرناکتر از روش های نظامی است. مبارزه فرهنگی با اسلام به چند شکل تعقیب داره میشه. یکی این که جلوی نفوذ فرهنگ رفتاری اسلامی در جهان از جمله در اروپا و آمریکا گرفته بشه. شما دیدید که اروپا با اینکه شعارش لیبرالیسم و آزادی پوشش و آزادی زندگی بود، حجاب رو در چندین کشور مهم اروپایی ممنوع اعلام کردند. یعنی زنان مسلمان اروپایی رو مجبور کردند که نباید پوشیده باشید، باید برهنه بشید، و اجبار به برهنگی که اساساً هم خلاف اخلاق، هم خلاف آزادی و لیبرالیسم بود. یکی حمله به اخلاق بود بین جوانان مسلمان. این تر رو چند وقت پیش نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد، به آمریکا گفت که شما با هواپیماهاتون نرید کشورهای اسلامی رو بمباران کنید، به جای بمب با هواپیماهاتون سی دی و فیلم‌های مبتذل پورنو، فیلم‌های فساد اخلاقی بریزید، اینا از بمب بهتر کار میکنه. روش دیگه‌شون بدنام کردن اسلام. اسلام که دین رحمت، منطق و اخلاقه، تو دنیا در رسانه‌های غرب جوری نشون دادن که انگار این دین جهل و وحشیگری و خشونته. کشورهای اسلامی رو اشغال میکنن، اگر شما مقاومت نکنی میگن متمدنی پیشرفته‌ای، اگر مقاومت بکنی میگن شما خشن و تروریست. و یکی که امروز میخوام حالا توی وقت فرصت بهش بیشتر اشاره کنم، مسئله نظری و فکری است. یعنی بین فرهنگ اسلامی و فرهنگ غرب، فرهنگ مدرنیته که سکولار و غیر دینی است و اینو صریحا میگن و افتخار میکنن، ما یه اشتراکات و شباهت هایی داریم اما یه تفاوت هایی هم داریم. باید به هر دو هم شباهت ها و هم تفاوت ها توجه کنیم و احترام بگذاریم. این سوال مهمیه که شما هم خودتون باید بدونید و هم به جوانانی که بعداً با اونا سر و کار دارید توی دانشگاه ها، دبیرستان ها، مساجد، که زندگی به روش اسلامی و زندگی به روش غربی چه شباهت هایی با هم دارن و چه تفاوت هایی با هم دارن و الگوسازی برای زندگی اسلامی به خصوص در اروپا. شما مسلمان اروپایی هستید، تفاوت دارید از جهاتی شرایط شما با شرایط مسلمانان خاورمیانه ای مثلا، و تو برزخ بین این دو تفکرید. جوانان از شما میپرسن که زندگی به روش غربی، زندگی به روش اسلامی کدوم بهتره، ما باید به کدوم عمل بکنیم. تمدن فعلی غرب نقاط مثبتی داره و نقاط منفی. ما به عنوان مسلمان نسبت به نقاط مثبت هیچ تمدنی موضع متعصبانه و لجوجانه نداریم و اسلام با هیچ نکته مثبتی که مستند به عقل و تجربه باشه نه تنها هیچ مخالفتی نداره، بلکه به اونها دعوت میکنه، دعوت اسلامی به عقل و به تجربه. نقاط مشترک زیاده. من اینجا فقط میخوام به 4 نقطه تفاوت اشاره مختصری بکنم، که البته تفاوت لزوما به معنای تضاد نیست، ولی تفاوت رو باید شناخت. این 4 یا 5 محوری که من خیلی خلاصه فقط عنوانش رو عرض میکنم مورد توجه متفکران مسلمان در ایران قرار گرفته و در نقاط دیگه و راجع به او گفتن و شنیدن. محور اول تعریف انسان و خدا و نسبت این دوتا با همه. و یه فرهنگ که فرهنگ اسلامی است، فرهنگ دینی است، میگه انسان و جهان مستقل از خداوند نباید تحلیل بشن، نباید فهمیده بشن. خداوند اصل است، همه چیز است و انسان و جهان زیر سایه خداوندند، مخلوق خدا هستند، به تعبیر بعضی عرفا تجلی خدا هستند و سایه خداوندند، تجلی خدا هستند، فعل خداست. و قرآن صریح می‌فرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی، شما فقیرید، بشریت، جهان، همه هستی فقیرند، محتاج خداوندند و خداوند بی‌نیاز است. خدا اصل، بقیه فرعند. این آیه 15 سوره مبارکه فاطر در بسیاری از آیات قرآن کریم به طرق مختلف ذکر شده. این یه نگاه به رابطه انسان و خداست که خدا اصل است و انسان در سایه خداوند و زیر در نور خداوند، زیر نور رحمت و آفرینش الهی است. در فرهنگ غرب، نمیگیم در غرب دین کلا وجود نداره، چرا؟ در فرهنگ در غرب هم آدمای مذهبی هستن، کلیسا میرن، اما فرهنگ مسلط بر غرب، گفتمان حاکم به اصطلاح دیسکورس، گفتمان حاکم بر مدرنیته و تمدن جدید غرب اینه که یا خدا دروغه و یه تخیله، و یا اگر هست خدا در حاشیه است و ما انسان اصل است، ما متنیم، خدا حاشیه است. اصلا تفکر اومانیستی، اومانیزم در 3-4 قرن اخیر بعد از رنسانس، از قرن به خصوص 17 میلادی به بعد، 17-18 به بعد، فرهنگ حاکم بر اروپا و آمریکا، فرهنگ حاکم بر اروپا یا خدا رو نفی کرد، یا خدا رو اگر نفی نکرد تبدیلش کرد به یک حاشیه، به یک سرگرمی، مسئله درجه 2 که ما اصلیم و خدا فرع است. ما اگر در حدی که ما خدا رو بپسندیم و احساس نیاز بکنیم، او رو فرض میکنیم، نه اینکه ایمان به خداوند شرط سعادت ماست. محور دوم، ببینید، پس در محور اول خدا ممکنه باشه، انسان باشه، اما نسبت انسان و خدا تغییر کرد. انسان ما شدیم، من شدم محور، خدا شد تابع، به عکس فرهنگ دینی که خداوند اصل است و بشر باید تابع خداوند باشد. در محور دوم مسئله صورت مسئله این بود که انسانیت انسان به چیست؟ آیا به جسم است یا به روح؟ جسم و روح کدام مهمتر است؟ کدام اصله و کدام فرعه؟ اینجا هم یه تفاوتی بین فرهنگ اسلامی و فرهنگ غربی پیدا شد. در مدرنیته جسم انسان، وقتی میگیم انسان، بیشتر مراد و توجه به جسم انسانه. جسم و لذائذ جسمانی، غرایز جسمانی اولویت درجه یک شد. زندگی جسمانی هدف اصلی شد، همین زندگی که چند دهه بیشتر طول نمیکشه، و امور معنوی، معنویت یا خرافه به نظر آمد یا حد اکثر شد مفاهیم سلیقه‌ای، شخصی و ساختگی. مسائل جسمانی ماست که مهم و اصله. از مسائل معنوی وقتی حرف میزنید داری لفاظی میکنی، چون معنویت از نظر منطق تجربی، منطق مادی قابل اثبات نیست. معنویت علمی نیست، واقعیت نداره، قابل اثبات نیست. فقط مادیات واقعی‌اند و اونها هستند که علمی‌اند. معنویت در حاشیه جسمانیت و بدنه. در نقطه مقابل البته دیدگاه‌های افراطی داریم که به اسم معنویت میگن فقط روح و معنا مهمه، جسم هیچ اهمیتی نداره و برای زندگی جسمانی نباید وقت گذاشت، برنامه ریخت. اما اسلام هیچ کدوم از این دو طرف افراط و تفریط رو قبول نداره. دیدگاه اسلامی اینه که جسم مهمه و حقوقی داره، باید بهش رسیدگی کرد، ولی جسم هدف نیست، وسیله است، ابدی نیست، موقته. اون چه که اصلی است و هدف است و ابدی است، حقیقت ما یعنی روح ماست، و وقتی بدن ما میمیره و در عالم طبیعت میپوسه، این روح باقی میمانه و بعد از این عالم ما هستیم، درک داریم، لذت و درد داریم، و در قیامت دوباره روح به جسم برمیگرده و حقیقت ما، شخصیت ما روح ماست نه جسم. بنابراین جسم وسیله است، مهمه اما وسیله است، روح هدفه. اینم یک دیدگاه تفاوت دوم بود بین فرهنگ اسلامی و فرهنگ حاکم بر غرب فعلی، که اصالت رو به جسم بدیم یا روح به لذائذ جسم بدیم، و یا روح رو در نظر بگیریم و ما باقی هستیم یا فانی، ما میمانیم یا میریم. سوم بحث اخلاقه. اخلاق چقدر جدی است و چقدر مهمه. یه تفاوت هم اینجا داریم در اینکه اخلاق واقعی است یا ساختگی. مسئله اینه آیا ارزش‌های اخلاقی فرضی‌اند یا واقعی، ثابتند یا متغیر، اعتباری محضن یا حقیقی‌اند؟ آیا ارزش‌های اخلاقی محصول قرارداد اجتماعی و ساختگی‌اند یا نه، جدا از قراردادهای اجتماعی و نظر ما و شما واقعیت دارند و اصالت دارند؟ اینجا هم یه تفاوت دیدگاهی پیدا شد. دیدگاه حاکم بر فرهنگ غرب اینه که الان که در رسانه‌ها در همه جا ترویج میشه و آموزش داده میشه، اینه که ما اخلاق رو میسازیم، نه اخلاق ما رو. ارزش‌های چیزای واقعی و علمی و عینی نیستن که ما باید بر اساس اونا زندگی بکنیم، که بگید واقعا تو از بعضی منافعت و لذائذت باید بگذری به خاطر این باید و نبایدها. نه، این باید و نبایدهای اخلاقی رو ما خودمون درست میکنیم. ما اینا بنابراین نسبیان، فرضیان، شخصیان. ما با هم توافق میکنیم یه چیزی خوبه میشه خوب، توافق کنیم بده میشه بد. هیچ چیز حقیقتا نه خوبه نه بد. این فرهنگ مادی و غرب فرهنگ مادی است و این رو پیامبران الهی و ادیان الهی و از جمله اسلام مطلقا قبول ندارن. البته کسانی هم در غرب پیدا شدند که گفتن اخلاق پایه ثابتی داره. مثلا روسو، ژان ژاک روسو از وجدان اخلاقی حرف زد، یا کانت از عقل عملی حرف زد. اما این نظریات غالب نشد در غرب، پذیرفته نشد. جوابشون رو دادن، بقیه جواب دادن که من به وجدان تو، به من مربوط نیست، تو وجدانت اینو میگه، وجدان منم خلافشو میگه. بنابراین پایه ثابت اخلاق منهدم شد. رابطه عینی و واقعی، یه رابطه حقیقی بین زندگی ما با ارزش‌های اخلاقی وجود داره، بین ما و فعل اخلاقی، سرنوشت ما و فعل اخلاقی. این اون چیزیست که قرآن به ما میآموزه. نباید بگیم دانش و ارزش، اخلاق و علم از هم جدا هستن، تفکیک کنیم و بعد نتیجه بگیریم علم لازم نیست اخلاقی باشه، و نتیجه خطرناکتر این که اخلاق اساساً علمی نیست و ریشه عقلی نداره و قابل اثبات نیست. نباید زندگی رو به دو بخش جدا تقسیم کنیم، بگیم یه بخش مربوط به بدن ماست، ملموس، مادی است، اونها واقعیه، اونها علمیه، اونها عینی است، اونا ثابته قطعی است، اما یه بخش مربوط به اخلاق و ارزش ها و اوناست، اونا ابجکتیوه، اونا سابجکتیوه، دسته اول ابجکتیوه، اینا اما سابجکتیوه، ذهنی است، سلیقه‌ای است، ذوقی است، شخصی است، و فقط در حدی که اشخاص با هم توافق بکنن، تفاهم بکنن، قرارداد بکنن واقعی میشه، و الا واقعیتی خودش نداره، اونم واقعیت اجتماعی فقط پیدا میکنه بعد از قرارداد. محور چهارم و آخرین محور این مسئله است که دین متن زندگی باشه، در متن باشه یا در حاشیه. دین یک سرگرمی است در حاشیه زندگی یا فرمانی است برای زندگی و برنامه‌ای است برای اصل زندگی. دین در عصر جدید در غرب از متن رفت به حاشیه. نتیجه گرفتن که فرمان زندگی دست دین نباید باشه، فرمان زندگی انسانی و زندگی ما لازم است تابع ارزش‌های دینی باشه. دین حد اکثر یه چیزی است جزء محصولات و حواشی زندگی، مثل شعر، هنر، ادبیات، موسیقی، صنایع دستی، یکی هم دین، نقاشی، یکی هم دین. دین شد یه نوع تخیل فردی، یه سری آداب فرقه‌ای، یه خرافات تزیین شده که به یه عده از عوام، افراد بی سواد و سطح پایین، فقط به اونها یا آرامش روحی فردی میده یا به جامعه های مذهبی عقب افتاده انسجام اجتماعی بده، و الا معرفت دینی معرفت واقعی و اصیل نیست، یه نوع علم نیست، یه حقیقت نیست. روش کمونیستا در مبارزه با دین خشن بود و میگفتن دین و روششون این بود که دین و دینداران نابود بشن، اصلا مسجدها، کلیساها تبدیل بشن به انبار. ولی روش نظام سرمایه‌داری غرب روش پیچیده تریه، نمیگه دین رو از بین ببرید یا دینداران رو بکشید و نابود کنید، میگن که این فرهنگ رو جا بندازیم که نبوت یک معرفت اصیل و علم واقعی نیست و ارزش‌های دینی و احکام دین هم نباید مبنای تمدن و جامعه سازی قرار بگیرن. اونی که اصیل و واقعی است بدن، لذت و غریزه است، بقیه هرچه هست تخیل، اوهامه، تا حدی که در حاشیه زندگی باشه، دین ضرری به لذائذ و منافع ما نزنه، منافع دنیوی سرمایه‌داری رو محدود نکنه، به عنوان یک دکور صحنه یا یکی از واقعیات طبیعی کنار بقیه واقعیات خوب و بد جامعه، به عنوان یک مسئله شخصی بمونه ولی اصالت نداره. اما اگه مزاحم خاص مزاحم سرمایه‌داری بشه، خاص تو قدرت و ثروت ما اخلاق رو حاکم کنه و عدالت رو حاکم کنه، دیگه دین رو تحمل نمی‌کنه. اسلام میگه زندگی جسمانی و زندگی روحانی هر دو مهمن و هر دو به هم مربوطن، جدا از هم نیستن که زندگی رو تقسیم کنید بین این دوتا. زندگی مادی و معنوی برای هر دو برنامه داشته باشید و به هر دو اهتمام داشته باشید. دنیا و آخرت هر دو مهمن و به هم مربوطن، و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن دنیا مزرعه الاخره، به هر دو باید رسید. من در یه عبارت عرضمو تمام میکنم و بعد اگر سوالی باشه در خدمتتون هست. اون نقطه مهم منفی که باید بهش توجه داشته باشیم در نگاه غربی به دین، که یک از نقاط خطرناک بود در مدرنیته غربی و این تجدد در غرب رخ داد و کم کم هم گسترش پیدا کرد در نقاط دیگری در جهان، قداست زدائی از همه چیز حتی از دین بود. قداست زدائی یعنی سکولاریزه کردن همه چیز، غیر دینی کردن همه چیز، حتی خود دین. یعنی نگاه قدسی و معنوی، نگاه الهی به زندگی، به مرگ، به حقوق بشر، به خانواده، به اقتصاد، به حقوق، به همه چی، به سیاست، به اقتصاد، اینو حذف کردن. تفسیر غربی از دین حتی یک تفسیر مادی است، یعنی خود نبوت رو هم بشری و مادی تفسیر میکنن، حقیقت الهی رو هم بشری و خطاپذیر و دنیوی تفسیر کردند. یعنی خود وحی یا انکار شد یا به عنوان یک الهام عادی بشری تفسیر شد، که مثل الهامات دیگه است، حالا یه مقداری خصوصیتایی داره و یه عده هم مریدشون میشن. و الا وحی و نبوت به عنوان یک معرفت ناب فوق بشری و خطا ناپذیر الهی که بزرگترین و عالیترین سطح علم است، این نفی شد و شده. این نگاه باعث شده که هر وقت صحبت مثلا از پیشرفت، از توسعه صحبت میشه، میگه یعنی تکثیر قدرت و ثروت به هر قیمت، اخلاق و عدالت و معنویت و آخرت و این حرفا رو نزن. دین جداست از اقتصاد، دین جداست از سیاست، اخلاق جداست از تمدن و دولت، دولت و اخلاق از هم جداست. تمام توجه به دنیا و به سطح غریزی و جسمانی زندگی است. وقتی بحث از اعتقادات میشه، بحث از حق و باطل، عدالت جهانی، آزادی، استقلال کاری میکنن که جوونا خمیازه بکشن و بی اعتنا باشن. همه حواسان بره دنبال قدرت، ثروت، سکس، شهوت، شراب، غفلت یا خشونت و مالی خولیا. اینه، چون اینا مهمه دیگه، اونا اهمیتی نداره، اونا اینا واقعی است، اونا توهم میشه. یک اسلام یک دین جهانی است، پیام جهانی داره. اسلام یک دین قومی و منطقی نیست. دو، اسلام یک دین جاودانی است، نسخ نشده و تاریخ مصرف نداره. سه، اسلام یک دین متوجه به دنیا و آخرت بشره، یک معنویت انتزاعی نیست، به عدالت و به زندگی مادی هم کار داره. و بالاخره چهار، اسلام یک دین استدلالی و عقلانی است، حاضر به گفتگو با همه مکاتب هست و استدلال داره، حرف داره. و این چهار نکته باعث شده که اسلام اینقدر سریع در دنیا پیش بره و از طرف اسلام هم احساس خطر بکنن دشمنان حقیقت و معنویت و عدالت. خیلی متشکرم فالو، خیلی ممنون که تشریف آوردید. زحالی حسین
پروفسور رادیکور، زحالی حسین ناشین پروفسور، اصلا اکویم افتر امر کارت استودنت تلوشکوگ سمیرا پروا گودنا.
Ovaj postavio pitanje da li danas ga danas je Hamun danas je has. Jesme man Hamar has. A ja az cheno etarsi una az Islandara, inke Islam miad jame una furkashi kone az bein bebare, ya inke mitarsan hak khodeshun roshan kone ke na hak maro mavun kone. Ve aya hak belakhere akhere kar khodeshun shun mide ve piruz mishe.
من سوال میکنم مشرکین قریش در مکه چرا از پیامبر اکرم میترسیدن؟ این ترس همون ترسه، یعنی کسانی دارن از وضعیت موجود حاکم بر غرب و جهان دارن استفاده مادی میکنن، یعنی کمپانی های سرمایه‌داری صهیونیستی بر اقتصاد و فرهنگ و رسانه ها و دانشگاه ها در غرب و رسانه ها به خصوص حاکمن و در جهان دارن پمپاژ خشونت و شهوت میکنن برای که بر دنیا مسلط بمانن. قرآن مثلا میفرماد که انبیا آمدن برای عدالت، لیقوم الناس بالقسط. عدالت یعنی چی؟ قسط یعنی چی؟ قسط یعنی انسان اروپایی، آفریقایی، آسیایی، آمریکایی لاتین همه به قسط یعنی به سهم خودشون از زندگی برسن. یه کسانی مظلوم و گرسنه و فاقد امنیت نباشن، یه عده‌ای بر یه اقلیتی بر دنیا حکومت کنن. بنابراین قرآن خطرناکه برای این ستم حاکم بر جهان. قرآن دعوت میکنه به تقوا و اخلاق. خب الان کمپانی های بسیاری هستن که سالانه میلیاردها دارن سود میکنن به خاطر تولیدات ضد اخلاق. قرآن دعوت میکنه به صلح. کمپانی های تولید اسلحه سالانه میلیاردها، کمپانی های غربی سالانه میلیاردها دلار دارن سود میبرن از اینکه اسلحه و سلاحهای کشتار جمعی تو دنیا میفروشن. بنابراین قرآن منافع اونها رو به خطر میندازه. قرآن میگه که سرزمین‌های شما رو اگر اشغال کردن باید دفاع کنید و هر کس در راه دفاع از سرزمین‌های اسلامی کشته بشه شهیده. خب اینا میخوان اشغال کنن، قرآن مزاحمشونه. قرآن دعوت به وحدت میکنه، میگه مسلمین باید با هم باشن، انما المؤمنون اخوه. اینا ضد وحدتن، یعنی میگن شافعی و حنبلی اونا منحرفن، میان پیش شافعی و حنبلی میگن مالکیا کافرن، میان پیش مالکی میگن جعفری یعنی پیروان مکتب اهل بیت که مثلا در ایران اینا مسلمان نیستن کافرن، ما رو مسلمانان رو به جان هم میندازن. خب قرآن طرفدار وحدته، بنابراین قرآن برای اونا خطرناکه. یه سوال قشنگی هم آخرش پرسیدی، شما گفتی که عاقبت چه خواهد شد. شما میدونید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که شما وظیفه دارن مسلمان‌ها در هر جا و هر وقتی که هستن از حقیقت و عدالت دفاع کنن، از اسلام و مسلمین دفاع کنن، ولی بدانید که در عاقبت تاریخ به نفع شماست. پیامبر فرمود فرزند من مهدی قیام خواهد کرد در آخر الزمان و عدالت را در سطح جهان اجرا خواهد کرد و تمام جهان اون روز مسلمان خواهند شد، اون روز تمام جهان صلح و عدالت خواهد.
تشکر.
prve godine teološki smjer. Htio sam pitati na koji način...
Da ne žive svala avele imin da ne žehastan, svala mana iske će džuri mitunim hodemun de fakonim az hođume farhangi, hođume unike ma haruz dar maraze unahastim, hatari haruz dar maraze unahastim, već će džuri mitunim be digeraham komakonim, Allah hodemun be dustanemun be ašnajem hodemun ke dar maraze hatare hođume in farhange su hastim tu.
اول باید به خودمون برسیم، یعنی بیدار باشیم، نه خواب نریم و خود درک این واقعیت که ما در خطریم، بریم تهدید میشیم. چون اگه کسی احساس کنه نه خبر نیست، همه چی درسته، اوضاع رو به راهه، این میخوابه و کسی که خوابیده یا خودشو به خواب زده هیچ کاری نخواهد کرد. قدم اول بیداری است، قدم دوم برنامه‌ریزی و تلاشه. شما نگید حالا ما داریم درسمون رو میخونیم، مدرک میگیریم، یه فارغ التحصیل میشیم، میریم مال زندگیمون. زندگی شما اصلش اینه، بقیهش فرعه. یعنی برنامه‌ریزی اساسی باید بکنید، شما تا آخر عمر خودتون رو سرباز اسلام بدونید و بعد باید کار کنین. روزی چند ساعت شما درس کار میکنین؟
یا پو 3 تا 4 ساعت.
خب خیلی کمه. یعنی ما باید روزی 10 تا 12 ساعت کار کنیم. ما باید با قرآن آشنا بشیم، باید با سنت، حدیث، احادیث پیامبر اکرم آشنا بشیم، روایات، جملات و عباراتی که در سیره خلفا هست، خلفای راشدین، اینا رو بخونیم، نهج البلاغه علی ابن ابی طالب رو بخونیم، صحیفه سجادیه دعای امام سجاد فرزند پیامبر رو بخونیم، تاریخ اسلام رو بخونیم، تاریخ صدر اسلام، اصحاب پیغمبر رو بشناسیم، اهل بیت پیغمبر، فرزندان پیغمبر رو بشناسیم و بعد تاریخ جهان رو بخونیم، تاریخ اروپا، تاریخ کشور خودتون، با فضای سیاسی حاکم بر جهان آشنا بشید که چه بلایی داره بر سر مسلمین میاد، با فرهنگ غرب آشنا بشید، ببینید نظریه پردازان اساسی غرب در فلسفه، در علوم انسانی، اینا چجوری فکر میکنن و چه افکار رو میخوان بر دنیا مسلط کنن و کردن. و از همه مهمتر جدی باشیم، یعنی به اون چه که میگیم عقیده داشته باشیم، حاضر باشیم اگه یه وقتی لازم شد از آبرومون، از راحتیمون، از اموالمون برای دین بگذاریم. و اونجور که اصحاب پیامبر و اهل بیت پیامبر بودن، برای خدا زندگی میکردن و برای خدا میمردند. قرآن وعده داده، میفرماد ان تنصر الله ینصرکم. این راهش. خیلی خوشوقتم که خدمت شما هستم و در مورد موضوع فوق العاده مهمی، یعنی مسئله تعلیم و تربیت، با هم صحبت میکنم. تعلیم و تربیت با بقیه علوم انسانی تفاوت بسیار جدی داره، از این جهت که مبنایی ترین علم در بین همه علوم انسانی است و به ما مکرر گفتن، قرآن هم همینطور به ما تذکر میده که وظیفه اصلی پیامبران الهی، انبیا، در واقع تعلیم و تربیت هست و مخاطب اصلیشون، موضوع اصلی کارشون انسانه. ما هر تحولی که بخوایم در جامعه خودمون، چه در بوسنی، چه در ایران و چه در سراسر جهان اسلام، هر تحولی بخوایم به وجود بیاریم، باید از تعلیم و تربیت شروع کنیم. بدون تعلیم و تربیت، نظام تعلیم و تربیت درست، ما نه دنیا و نه آخرت نخواهیم داشت. ما نه اقتصاد، نه فرهنگ، نه سیاست، نه اخلاق و نه علم به درستی نخواهیم داشت. بزرگترین نظریه پردازان سیاسی غرب ایرو بیش از 2 قرن پیش صریحا نوشتن در بحثاشون که ما برای تسلط بر سایر ملت‌ها باید نظام تعلیم و تربیت اونا رو در اختیار بگیریم و سعی کنیم نسل‌های جدید رو طوری تربیت کنیم که ما رو رهبران جهان بدونند، فرهنگ از فرهنگ ما تقلید و کپی برداری کنند و خودشون رو سعی کنند با ارزش‌های ما تطبیق بدند، برای خودشون ارزش و احترام قائل نباشند، اصالت رو به ما بدند. و این کارم کردن. مثلا در ایران وقتی که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها بر ایران مسلط شدن، اولین کاری که کردن دانشگاه تربیت معلم و تعلیم و تربیت رو در اختیار گرفتن و شروع کردن به تربیت استاد و معلم با این فرهنگ برای تاثیرگذاری رو نسل‌های بعد، اولین گروه‌های بورسیه دانشجو هم که گرفتند از ایران که بیان به اروپا و آمریکا درس بخونند تو رشته تعلیم و تربیت بود. گفتن ما یه نسلی درست می‌کنیم، آموزش میدیم با معیارهای غربی، معیارهای سکولار، و بعد اینا میرن نسل بعد رو تو جامعه خودشون توی مدرسه ها و دانشگاه ها تربیت میکنن. اون وقت ما دیگه احتیاج نداریم کشورشون رو اشغال کنیم، بلکه به دست خودشون بر کشورشون مسلط میشیم. این طرحی است که همه جای جهان اجرا شده و ادامه داره. در این 100 سال اخیر مبنای اونچه که به نام علوم اجتماعی و علوم انسانی از غرب ترجمه شده و در دانشگاه‌های کشورهای اسلامی هم اونا متن درسی شده چیه؟ یعنی چه نوع انسان شناسی است؟ بر مبنای چه تعریفی از انسان بنا شده؟ آیا اون تعریف از انسان با تعریف پیامبران از انسان، تعریف قرآن از انسان چقدر سازگاره؟ این سوال است که ما در ایران، در دانشگاه‌های ایران نزدیک 3 دهه است داریم بهش میاندیشیم، فکر میکنیم، و نظریات تولیدی و انتقادی نسبت به این علوم انسانی در ایران شروع شده و کتاب‌های مقالاتی نوشته میشه. البته هنوز خیلی کمه و شروع کاره، ولی ما باید همه با هم کمک کنیم در سراسر جهان، همه کسانی که علاقه ای و ارتباط فکری با سنت اسلامی دارن باید به این مسئله فکر کنن. هر کس که دانشگاهی است و راجع به این مسئله می اندیشه. البته معتقد نیستیم که همه اون چه که به نام متون علوم اجتماعی و علوم انسانی از غرب ترجمه شده باید دور ریخت، نه. بخشی از اینها حتما دقت‌های خیلی خوب راجع به رفتار انسان‌ها در بعد فردی و اجتماعی است در عرصه‌های مختلف، از اونها باید آموخت و استفاده کرد، چون هرچه محصول عقل و تجربه بشری است برای ما مسلمان‌ها محترمه. اما یه مواردی وجود داره انصافاً در این علوم که نه علم نیست، یعنی با ابزار عقل یا تجربه به دست نیامده، بلکه بر اساس انسانشناسی‌های مادی، ایدئولوژی‌های سکولار و ماتریالیزم تعریف شده انسان. ما باید نسبت به اونها نگاه انتقادی داشته باشیم، متعبد و تسلیم نباشیم. ما باید شروع کنیم به فکر کردن. ما فعلا حافظمون کار میکنه، حفظ میکنیم این متون ترجمه شده رو. باید یه مقداری هم مخمون، عقلمون به کار بیفته و شروع کنیم به اندیشیدن بر مبنای انسانشناسی اسلامی. از این طرف شما دقت بکنید که اسلام یعنی تعالیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دو تا رکن مهم داره، یکی عقل و یکی اخلاق، و این دو تا مبنای تعلیم و تربیته، مبنای انسانشناسی و انسانه. ما در روایات رسول الله زیاد داریم مواردی مثل این که اساسا دعوت می‌فرمودن من آمدم برای اخلاق، انی بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق، من آمدم برای اخلاق، برای تربیت انسان. و این تعبیر از ایشون که فرمودن اصلا مسلمان رو وقتی تعریف کردن ایشون فرمودن مسلمان کسی است که بقیه از دستش و از زبان او در امان باشند، یعنی هیچ نوع هجومی به حقوق دیگران، تحقیر دیگران، ستم به دیگران از مسلمان بر نمیاد. مسلمان اصلا تعریفش از نظر ایشون یه انسان تربیت شده است که کسی است که دیگران از دستش و زبانش سالم باشن و در امان باشن. به یک دیگر اهانت نکنید، تهمت نزنید، دروغ نگویید، مسخره نکنید، آزار ندید، حقوق هم دیگر رو پامال نکنید. خب اینا تعالیم پیامبر اسلامه. تعلیم و تربیت چیه غیر از اینا؟ آیا اینا اساس تعلیم و تربیت نیست؟ اینکه ایشون فرمودن المسلمون اخوه، مسلمانان همه برادر همن، خواهر همن، از جزء یک خانواده هستند در شرق و غرب عالم. تتکافا و دماؤهم و یسعاب ذمتهم ادناهم، فرمودن اگر کوچکترین، کمترین شما به یک غیر مسلمانی پناه بده و از او رو در امنیت او رو ضمانت بکنه، برای همه مسلمان ها تکلیف آوره. همه باید به اون پیمان او یک مسلمان وفادار باشن. فرمودن در حق یک دیگر برادری کنید، تعارف نیست اینها. فرمودن خون شما هم ارزش است، جان همه یک ارزش داره. فرمودن یه مسلمان اگه اون طرف دنیا کشته بشه یا تحقیر بشه یا گرسنه باشه، بقیه این طرف باید به فکرش باشن، و به عکس مثل جان برادر و خواهر خودتونه. خب ما پیامبر ما برای تعلیم و تربیت اومده، ما چطور نتونیم تو دانشگاه‌های تعلیم تربیتمون مبنای این نظام تعلیم تربیت رو بر اساس روایات پیامبر قرار بدیم؟ همینطور نقش عقل و عقلانیت در تعلیم و تربیت. خب در روایت داریم پیامبر اکرم فرمودن که از قول خدا، خداوند پیامبر فرمود قال الرب تبارک و تعالی و عزتی و جلالی ما خلقت خلقا احسن منک ولا اتوع منک. یعنی پیامبر فرمودن که خدا فرمود قسم به عزت و جلال خودم، من چیزی زیباتر از عقل نیافریدم و چیزی مطیع‌تر از عقل در برابر خدا نیافریدم. بکه او آخذ و بکه اوتی، بکه او وحد و بکه او عبد و بکه ثواب و بکه العقاب. خیلی تعبیر زیباییه. خدا پیامبر میگن خدا وقتی عقل رو آفرید به عقل گفت من به حساب تو مردم رو مؤاخذه میکنم، انسان رو مؤاخذه میکنم، به اعتبار تو به اونها چیزی میدم، به خاطر تو من عبادت میشم، به کل ثواب و به کل عقاب، و در قیامت من مردم رو به اندازه عقلشون میسنجم و بهشت و جهنم رو بر اساس عقلشون تقسیم میکنم. اینم تأکید زیاد بر عقله. یا یعنی که ایشون فرمودن که عمل به طاعت خدا این عقلانیت، و کسانی که مطیع خداوندند هم العقلا، العمال به طاعت الله هم العقلا. این تعریف درست عقل. یا امام علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود ان العقل ان تقول، العقل ان تقول ما تعرف و تعمل به ما تنطق به. عقل اینه که چیزی رو بگی که میدانی، چیزی که نمیدانی نباید بگی، و بعد به اون چه گفتی عمل کنی. خب اینا هم مبنای تعلیم تربیت. این جور آیات و روایات ما زیاد داریم، باید به روش علمی بنشینیم فکر بکنه. ما فقط برای ثواب نریم سراغ قرآن، بلکه برای تفکر هم بریم و برخورد علمی کنیم با اینها. حالا من این که گفتم یه مقدار بحث عمومی بود، سه تا نکته میخوام عرض بکنم که بحث آکادمیکه راجع به تعلیم و تربیت، و به این سه نکته خواهش میکنم توجه کنید. یکی این که در علوم انسانی و علوم تربیتی که از غرب ترجمه شده به ما میآموزن که دین وحی یه معرفت نیست، یه شناخت علمی نیست، علم نیست، و دورش هم سپری شده. این یک. دیگه اینکه پیشرفت مادی هدف نهایی از تعلیم و تربیته، فقط پیشرفت مادی. و دیگه اینکه تنها راه پیشرفت کپی برداری از غربه و راه دیگه‌ای وجود نداره. اینا شده مبنای نظام تعلیم و تربیت و نظام‌های علمی. تو این مبنا طبیعت غایت جهانه و طبیعت شناسی غایت علم. غایتی بالاتر از طبیعت و ماده وجود نداره. انسان شناسی هم یعنی طبیعت انسان، یعنی شناختن بدن انسان و نیازهای مادی و جسمانی انسان. اما در انسان شناسی اسلام غایات بسیار بالاتری وجود داره، یعنی اصالت انسان به بدن و طبیعتش نیست. انسان شناسی جسم شناسی، عصب شناسی، سلول شناسی نیست، بالاتر از اینه. وقت شما میدونید بعضی از بزرگترین نظام‌های تعلیم و تربیت در اروپا که ترجمه شده به جهان اسلام، متاسفانه مبناش همین تفکره. یعنی اونچه که در غرب بهش میگن علوم جدید، علوم تجربی، درسته که ریشه های تاریخیش در دوران قرون وسطا از جهان اسلام گرفته شد، از جهان اسلام به اروپا آمد و رنسانس رو در اروپا باعث شد، اما این علوم در غرب سکولاریزه شد. یعنی چی؟ یعنی ارتباطش، ارتباط علوم، چه علوم طبیعی چه علوم انسانی، ارتباطشون با مبانی دینی قطع شد. معرفت دینی رو دیگه میگن یه معرفت معتبر و مستقل نمیدونن، و همینطور ماتریالیزه شد، مادی شد، یعنی توجه مستقل و اصیل فقط به دنیا و به طبیعت شد. همین شد مبنای نظام تعلیم تربیت. یکی از تفاوت‌های فلسفی که تعریف علم در تمدن غرب با تعریف علم در تمدن اسلامی داره همینه، یعنی علم در اروپا در غرب بر اساس ستیز با معرفت دینی یعنی معرفت مسیحی متولد شد. گفتن جهانبینی دینی رو در تعارض با جهانبینی علمی قرار دادن، جهانبینی دینی شد غیر علمی، شد خرافه. بعد البته بعد از تو دهه های اخیر گفتن درست خرافه است، ولی چون علوم تجربی همه مشکلات ما رو حل نمی کنه و به ما آرامش نمیده، ما به خرافه هم احتیاج داریم، لذا به این معنای بی نداره. یه مقداری هم به سالات، دین به عنوان سالات، سالات سفره، یک کمی بهش احتیاج داریم، و الا علمی نیست و واقعیت فقط ماده، حرکت، انرژی و فضا، بقیه هرچه میگن توهمه و علمی نیست از نظر ما، لذا او رو تو علوم انسانی هم نباید دخالت داد. بعضی از بزرگ فیلسوفان تعلیم تربیت در غرب گفتن که هرچه که به معادله ریاضی و کمی قابل تحویل نباشه و خارج از فیزیک انسان باشه، از نظر ما یه موضوع علمی نیست، یه خرافه است. چه دین باشه، چه هنر، چه عرفان، چه اخلاق، مگر اینکه سرگرمتون کنه، در حد یه سرگرمی. البته معنای این حرف این نیست که دانشمندان علوم انسانی در غرب همه بیدین و لامذهبن، نه، بسا که دانشمندانی در عرصه علوم اجتماعی یا علوم تربیتی شخصا مذهبی بودن یا باشن، یعنی خدا را قبول دارن، کلیسا میرن، اما موقع فکر کردن و نظریه دادن دیگه مذهبی نیستن، یعنی دچار یه اسکیزوفرنی، یه شیزوفرنی هستند، یه دوگانگی در شخصیت فکریشون که به لحاظ روحی و اعتقاد شخصی مذهبی طرف، اما به لحاظ علمی و معرفتی سکولاره. این اتفاق خیلی جاها افتاده و باید این رو ما حلش کنیم. اینکه گفتن انقلاب نیوتونی در علم اتفاق افتاد، این نکات مثبتی داشت اما این نکات منفی هم داشت. نیوتونی شدن علم، انقلاب نیوتونی در علم، یه بعدش همین بود، و الا خود نیوتون هم شخصا مذهبی بود. مثلا گالیله، کپلر، نیوتون که پدران غربیا میگن اینا پدران انقلاب علمی بودن در قرن 17، همشون مذهبی بودن، بعضیشون کشیش بودن، ولی قرنها قبل همین تفکر در جهان اسلام، دانشمندان بزرگ اسلام، فرمولایی که به نام اونا ثبت شد یا نشد، پیشرفتای بزرگ در علم کردن، ولی علم رو سکولار نکردن، علم سکولار رو تئوریزه نکردن. اما همین مباحث در غرب، فیلسوفان، ریاضیدانانی مثل دکارت، لایبنیتز آمدن در قرن 17، اصالت رو فقط به روش ریاضی دادن، علم محدود شد در مطالعات کمی صرف درباره طبیعت، و گفتن هرچی ریاضی و کمی نشه جدی نباید گرفته بشه، مهم تلقی نمیشه، وزن، طول، سرعت، فقط با اینا ما میتونیم واقعیت رو توصیف کنیم. و این فکر متاسفانه کم کم به علوم انسانی هم آمد. تو آکادمی، تو دانشگاه علوم انسانی، یه دانشمند خداباور کسی است که بتونه از نگاه خداوند به انسان نگاه کنه، یعنی اونطوری که خداوند انسان رو توصیف کرده و توصیه کرده، انسان شناسیش انسان شناسی دینی باشه، نه اینکه تو کلیسا یا مسجد شخصا درون قلبش مذهبی باشه اما موقع اندیشیدن و نظریه پردازی غیر دینی عمل بکنه. و شما میدونید این اتفاقی که در فیزیک افتاد، و چون فیزیک مادر علوم طبیعی است، وقتی شناخت ماده، حرکت، زمان و فضا شد صرفا ریاضی و عددی، کم کم بقیه علوم هم شروع کردن به کپی برداری از رو فیزیک، خواستن به اصطلاح انقلاب نیوتونی بکنن، یعنی اول طبیعت شناسی و زیست شناسی، بعد آمدن تو علوم انسانی، در انسان شناسی، در تعلیم تربیت، روان شناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی، اقتصاد، همین به حالت بیماری این میکروب وارد شد. تو قرن 19 میلادی انسان شناسی علمی گفتن فقط انسان شناسی تجربی است که جسم و مغز و اعصاب و رفتار شناسی، رفتار انسان رو بشناسه، یعنی اصالت تجربه، اصالت طبیعت، پوزیتیویسم، ناتورالیسم، آمپریزم و تقلید علوم انسانی از رو علوم طبیعی، تقلید تعلیم تربیت و روانشناسی و جامعه شناسی از فیزیک. و این انحراف بزرگی بود، این توهین به ظرفیت‌های انسان بود. من که دو تا مثال بزنم تو حوزه تعلیم تربیت و بعد اگر سوالی بود جواب بدیم. مثلا یک چیزی که اونو گفتن یه انقلاب علمی بوده در انسان شناسی، در علوم انسانی، که تکیگاه بقیه علوم زیست شناسی و علوم انسانی هم شد، اول در علوم طبیعی بود، نظریات مادی کسانی مثل داروین و فروید هست که انسان شناسی مادی رو یعنی انسانشناسی رو بر اساس نظریات مادی بنا کردند و این خیلی مؤثر بود تو حوزه روانشناسی و تعلیم و تربیت. گفتن خدا کجاست؟ پاسخ دادن که نمیدونیم کجاست، یه جایی براش پیدا کنید. گفت خدا اول خلقت یه سوپ، یه آش مولکولی، سوپ مولکولی درست کرد و مواد لازم رو ریخ، بعد رفت به یه مرخصی طولانی یا یک مرخصی ابدی یا یک مرخصی طولانی تا روز قیامت که بیاد دوباره دادگاهش رو بپا کنه. این وسط هر اتفاقی افتاد میفته. خب میپرسیم که این انسان‌ها چطور دارن، موجودیت انسان چطور در تاریخ تحقق پیدا کرده و چطور پیش میره؟ میگه هیچی، حیواناتی هم تو دو تا پا میایستن، خودکار داره پیش میرن و یه طبق نظر تکامل مادی صرفاً داره صورت میگیره. میپرسیم آیا غایتی، حکمت متعالی بر این عالم حاکمه؟ میگن نه، صرفاً تنازع انواع هست، اونی که قوی تره باقی میمونه، جنگ زندگی و قدرت. تکامل صرفاً مادی است، هیچ امر مقدسی وجود نداره. خلقت مقدس، انا لله، خلقت آفرینش مقدسی وجود نداره. رجوع مقدس به خداوند، انا الیه راجعون، اینا وجود نداره. خب حالا من سوال میکنم، علوم انسانی و تعلیم، نظام تعلیم تربیتی که بر اساس این نوع انسانشناسی بنا میشه، این چه انسانی از این تو میاد بیرون؟ چه انسانی تربیت میشه تو این سیستم؟ انسان تربیت، اینا انسانشناسیه یا حیوانشناسی؟ سوال مهم اینه. شما مثلا اسم اسپنسر رو حتما شنیدید دیگه، هربرت اسپنسر. خب ایشون نظریاتش تو حوزه، یه نظریه پرداز برجسته انگلیسی است تو حوزه تعلیم تربیت و نظراتش خیلی مؤثر بود و توی نظام تعلیم تربیت در غرب و بعد در دنیا از روش کپی برداری کردن. ایشون اصلا نظام تعلیم تربیتش رو بر اساس نظریه داروین بنا کرده، یعنی داروینیزم رو از حوزه زیست شناسی که تازه اونجا هم اثبات نشد هیچ وقت، آورد تو حوزه انسانشناسی، یعنی تو حوزه علوم انسانی و تعلیم و تربیت. کاری کرد که دورانت تو کتاب لذت‌های فلسفه میگه که به نفع همه بشریت بود اگر اسپنسر این کتابشو نمی نوشت. این داروینیزم اجتماعی تو نیمه دوم قرن 19 میلادی به بعد اساس آموزش پرورش رو گذاشت. گفت هدف از تعلیم و تربیت چیه؟ گفت از نظر ما فقط تربیت انسان حرفه‌ای، یعنی آدم هدف تربیت اینه که تخصص ماشینی به بچه ها منتقل کنیم، کار یاد بگیرن، میزان سودشون و کارآمدی اونها برای نظام سرمایه‌داری صنعتی، برای نظام سرمایه‌داری صنعتی، این کاملترین نظام اجتماعی است از نظر من، او میگه. و فقط از این جهت میشه سنجید معیار تعلیم تربیت. میپرسید چیه؟ میگه سازگاری با محیط، فقط انطباق با محیط، رقابت برای بقا، جنگ بقا. و بعد کی صلاحیت داره باقی بمونه؟ میگه اونایی که باهوشترن، تطبیق یافته ترن. خب ضعیفترا، کمهوشترا چی؟ میگه اونا زوال و نابودی حق طبیعیشونه، اونا باید تو جامعه و تو نظام تعلیم تربیت له بشن، اونا عقب میفتن، مهم نیست. چی هدفه؟ پرستش جامعه صنعتی. اخلاق کجاست؟ انسانیت، عدالت، عاطفه، اینا میگه مهم نیست تو نظام تعلیم تربیت. میگه همه این حرفات تجملی است، اون چه به درد جامعه صنعتی سرمایه‌داری نخوره تجملی است، غیر علمی است، غیر مفید است، چون به درد صنعتی شدن و پیچیده شدن نمیخوره. خب این نظام تعلیم تربیته، خیلی جاها تو دنیا همینا رو دارن ترجمه میکنن، تو دانشگاه‌ها دارن درس میدن. میپرسن ازش، ببینید اینا طرح درسه، یعنی برای اساس برنامه درسی ریختن، کتاب نوشتن، اینا رو ما و شما داریم ترجمه میکنیم، میخونیم، حفظ میکنیم. میپرسین ازشون موضوع چیه در نظام، در بحث تعلیم تربیت و در علوم انسانی موضوع چیه؟ میگه طبیعت انسان. میپرسیم با چه متدولوژی بشناسیمش؟ میگه فقط تجربه، علوم تجربی، فقط رفتار سنجی، اصالت طبیعت، ناتورالیسم. میگیم هدف از تربیت چیه؟ تلاش برای بقا، تلاش برای کسب قدرت و ثروت، برای پیروزی، برای پیشرفت مادی، برای متمدن شدن به مفهوم صنعتی. فقط میگه مواظب بدنتون باشید، فقط اونی که مهمه مواظب بدنت باش و یه سری مهارت‌های به مغزتون منتقل کنید. میپرسیم روح چی؟ حقیقت انسان چی؟ میگه من روح و موه و این چیزا نمیفهمم چیه. مواظبت از روح و تربیت اخلاق و معنویت و عقلانیت انسان و اینا مفاهیم ساختگیه، مفاهیم درجه 3 و 4 ارزشی نداره. بله، مگه ای که اینا هم در خدمت سلامت بدن، در خدمت لذت، در خدمت پیشرفت و توسعه اقتصادی و صنعتی قرار بگیره و به من کمک کنه برای سازگاری و انطباق با محیط. اگر ابزار خوبی در این راه هست خیلی خوب، تو همان حد، و الا اینا خودش مهم نیست، اصالتی نداره. اریک فاوست یک فیلسوف انتقادی است تو حوزه تعلیم تربیت، میگه که در نظام تعلیم تربیت سکولار و مادی یک انسان به درد بخور و مفید کیه؟ صرفا کسی است که یه مهره مفیدی است تو جامعه، تربیت مکانیکی شده، ساختن یک ماشین خوب از انسان بر اساس اصالت سود، یوتیلیتریانیزم، و بر اساس اصالت تجربه، علم تجربی، ساینتیزم و پوزیتیویزم. بعد میگه که ما امروز در اواخر، اینو دقت کنید خواهش میکنم، میگه ما امروز در آخر قرن 20 و آغاز قرن 21 میلادی صدها هزار مدرسه و دانشکده مدرن داریم، ولی به سختی میشه چند انسان این وسط پیدا کرد. میگه ما حیواناتی شدیم که 5 روز هفته فقط کار میکنیم تا حق بقا داشته باشیم، یک شنبه ها بریم دیسکو و شراب تا آماده شیم برای دوشنبه بعد. میگه همین، میگه ما حق بقا داروینی پیدا کردیم، پیچیده و پیشرفته شدیم، اما حیف که دیگر انسان نیستیم. این تعبیر خیلی مهمیه. ما دیگه هدفی بالاتر از دیسکو و شراب تو زندگی برای ما دیگه تعریف نمیشه، سقف ما کوتاه شده. این تعبیری است که اریک فاوست داره. آخر، نه فقط دین، حتی ادبیات، هنر، فلسفه، اخلاق، اینا هم میشن شدن امور مثل غیر علمی، زائد و بیفایده. تو نظام تربیتی، این نظام تعلیم تربیتی، اینا هم کم رنگ میشن، چون دیگه اینا هم علم نیستن، صرفا سرگرمی هن برای افراد بیکار، افراد عاجز و از این قبیل مسائل زیاده. من فقط اسپنسر رو مثال زدم، و الا شما تو نظریات دورکهایم، تو نظریات ژان پیاژه، تو نظریات ژان دیویی که نظام تعلیم تربیت شو بر اساس پراگماتیسم آمریکایی بنا کرده، و از این قبیل از این مسائل زیاده. البته نکات مثبت هم هست که ما اونا رو قبول داریم، ولی ما باید یه نگاه انتقادی بکنیم. ما در ایران کرسی‌های نقد و نظریه پردازی در علوم انسانی رو تشکیل دادن در دانشگاه‌های ما، داره فعال میشه. دانشگاهیان مسلمان ما سعی میکنن با این نظریات نه مطلقاً رد کنن متعصبانه، نه تسلیم بشن متعبدانه، بلکه شروع دارن میکنن به برخورد انتقادی، کریتیک و فعالانه باهاش مواجه شدن. شما هم باید کمک کنید، همه ما باید در دانشگاه‌ها کمک کنیم که این موج انجام بشه. ما داریم سعی می‌کنیم و باید کمک کنیم همه به هم که نزدیک بشیم، هرچه نزدیک‌تر به یک نظامی از علوم انسانی و علوم تربیتی که دو بعدی باشه، هم از یک طرف عملگرایی و از یک طرف اخلاق و معنویت، از یک طرف نظم، مهارت، اجتماعی شدن، کارآمدی برای جامعه، آمادگی برای پیشرفت، ثروت، قدرت، علم، ولی در این حال بر اساس معیارهایی که پیامبران آوردند، انبیا آوردند، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، نظام تربیتی طراحی بکنیم در تمام کشورها که توجه اصیلش هم به دنیا و هم آخرت باشه، حق و تکلیف هر دو رو بهش توجه کنه، فرد و جامعه هیچ کدوم قربانی نکنه، تکامل جسم و روح هر دو براش مهم باشه، لذت و رشد هر دو مهم باشه، عقلانیت، عدالت و معنویت هر سه مهم باشه. و کار ما سخت نیست. پیامبر اکرم فرمودن که روایت حدیثی است از پیامبر، فرمودن کل مولود یولد علی الفطره، فرمودن هر کودکی، هر انسانی که به دنیا میاد بر اساس فطرت به دنیا میاد، پاک به دنیا میاد، و این فطرتش خدایی است، فطرت الله التي فطر الناس عليها، فطرت الهی است. همه خدا با توجه به خداوند به دنیا میان. پیامبر فرمودن حتی ابواهو یهودانه و یونسرانه، پدر و مادرش، محیط، مدرسه، رسانه ها، جامعه، اینا کم کم فضا رو خراب میکنن و الا همه پاک به دنیا میان. این پاکی و طهارت رو باید در انسان رشد داد و حفظش کرد. از امام علی ابن ابی طالب پرسیدن این فطرت الله التي فطر الناس علیها که قرآن میگه چیه؟ امام علی گفتن که فطرهم علی التوحید، خداوند همه رو بر اساس توحید آفریده. بنابراین ریشه خداپرستی در دل همه بچه هایی که در سراسر عالم، در آمریکا، آفریقا، آسیا، اروپا به دنیا میان هست، باید تربیت صحیح باشه تا بشه به نتیجه رسید. خیلی متشکرم از اینکه عرایض منو تحمل کردید و به من فرصت دادید و اگر سوالی باشه جواب میدیم، گفتگو میکنیم، اگر نباشه جلسه رو ختم میکنم. فالو، متشکر. آقا از شما هم خیلی متشکریم، زحمت کشید، ببخشید، کار خیلی سختی بود. موزر گوری مرمانش نه نه شما قطعا کرد. خب اگر سوالی هم.
On je spomenuo, pogotovo na početku njegovog predavanja, islamsku pedagogiju.
Dar Iran, dar če sadhi im tarbite da li imo islami hast, ve ajo dar me doreše da bi restano ove da nešto dersi be onovane tarbite da mi islami dar.
Iran midune ta inqilab islami ke asasen rejim je rejim 100% gharbi ve vabaste be Amerika ve Inglis bude و تمام کتاب‌هایی که در دانشگاه‌های ما تدریس می‌شده ترجمه محض از کتاب‌های غربی بوده. بعد انقلابم چون تولید کتاب و تولید نظریه کار آسونی نیست، این سیر تا حدودی ادامه داشته، ولی در کنارش سعی شده نظریات اسلامی در حوزه انسانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی هم تولید بشه، تبدیل به کتاب بشه و به دانشجو و دانش آموز آموزش داده بشه. اونا یه نسلی در ایران تربیت کردن تو دانشگاه‌های ایران که اینا معتقد شدن به این که اصلا هر چی از غرب ترجمه میشه فقط اونا علمه و ما فقط باید بیاموزیم، ترجمه کنیم، حفظ کنیم. الان هم یه بخشی ما داریم تو ایران همین فکر رو دارن و تا میگیم که آقا بیایم تو حوزه علوم انسانی خودمون نظریه پردازی بکنیم، میگن نه اینا تعطیل کنید، این حرفا رو نزنید، علم فقط در غربه. اینا ما داریم تو ایران، متأ یک گرایشی هم داریم که داره تقویت میشه ان شاء الله که نه، ما بر اساس فکر اسلامی هم میتونیم و باید بیاندیشیم، کار کنیم، فکر کنیم و امروز اسلام حرف تازه داره برای بشریت در عرصه علم و به خصوص انسان شناسی. این خط در ایران هست، هر دو جریان تو ایران هستن، دارن با هم بحث میکنن. حالا امیدواریم که این جریان دوم موفق بشه، چون این جریان دوم عملا یه اپوزیسیون در برابر قدرت حاکم بر قدرت غربی سکولار حاکم بر نظام دانشگاهی در جهان. در البته در مدارس آموزش دینی هم وجود داره، ولی خب تنها رسانه و تنها منبع مدرسه نیست. ماهواره ها، اینترنت، کتابایی که ترجمه میشه، اینا هم هست و اینا هم طبیعتاً فیلم های غربی، اینا هم هست، اینا هم تاثیر میگذاره. یه بخشی از فرهنگ جوانان ما تحت تاثیر اوناست، یه بخشش تحت تاثیر ایناست.
Ovo je doktor Hasan Rahimipur, jedan od najistaknutijih i najpoznatijih predavača, filozofa, doktora, poznavalaca zapadne filozofije, poznavalaca islamske filozofije, islamske filozofije.